ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مزرغونم منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت از بیانات وزارت داخلی افغانستان مشنوین که گفته دستور لوید سارنوالی در مورد قضیه جنرال دوستم و احمدی ایشچی را تطبیق خواهد کردن. ایره هم مشنوین که وزارت خارجه افغانستان گفته به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان هویت افغانی برزده کشور دیگه استفاده کنه. یه اظهارات پس از او صورت میگیره که شماره از رسانه های هندی به نقل از اداره های استخباراتی او کشور گزارش دادن که احتمال میره پاکستان تلاش کنه تروریست ها را با استفاده از پاسپورت افغانی به هند بفرسته. در خبرهای جهان مشنوین که قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با نماینده های اپوزیسیون سوریه به روز جمعه در مسکو ملاقات کنه. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم ستار فروخ، ولی نخست نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از هویت افغانها استفاده بکند. 90% عواید برق کجکی به جیب طالبان مسلم میریزد و فعالیت 107 شرکت خصوصی به دلیل ایجاد فساد در ادارات دولتی به تعلیق آمده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان و هویت افغانها بر ضد کشور سیومی استفاده صورت بگیرد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه مستقل و جداگانه است و این روابط هیچ تأثیری در روابط افغانستان با کشور سیومی نخواهد داشت.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هیچ کسی به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد هم از خاک افغانستان و یا هم از نام شهروندان افغانستان یک کشوری علیه کشوری دیگه علیه منافع کشوری دیگه را استفاده بکنه.
این در حال است که رسانه‌های هندی اخیراً گزارش داده که تروریستان پاکستانی تلاش دارند با استفاده از پاسپورت افغانی وارد خاک هند شوند. مجید آخونزاده معاون شورای ولایتی هلمند میگوید که 90% عواید برق کجکی به جیب طالبان مسلح میریزد. آقای آخونزاده امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح برای این کارشان یک گروه خاص دارند و ای گفت که طالبان مسلح هر سال از عواید بند برق کجکی 500 میلیون کلدار پاکستانی به دست میآورند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که فعالیت 107 شرکت خصوصی به دلیل ایجاد فساد در ادارات دولتی به تعلیق آمده و مسئولان آن به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری ظهر امروز در یک نشست خبری گفت که بیشتر این شرکت‌ها در قراردادهای وزارت دفاع دخیل بودند و همچنان گفت که مبارزه با فساد در اولویت کاری حکومت قرار دارد. او میگوید که در امر مبارزه با فساد اداری میکانیزم‌هایی را ایجاد کردند که با تطبیق آن کارها در کشور به گونه شفاف به پیش می‌رود. و دو مخفیگاه سلام و مهمات مخالفان مسلح در مرکز ولایت لوگر کشف شد. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که تروریستان قصد داشتند تا با استفاده از این سلاح و مهمات حملات تهاجمی را در ولایت لوگر راه اندازی کنند. از سوی هم در خبرنامه جداگانه این اداره آمده است که نیروهای امنیت ملی یک گروه 4 نفری اختطافچیان را در جوزجان بازداشت کرده است. این افراد به تازگی یک معلم را بوده و در بدل رهایی وی نزدیک به 150,000 افغانی دریافت کرده بودند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم ستاره فروخ. رادیو آزادی.
قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با نماینده های اپوزیسیون سوریه به روز جمعه در مسکو دیدار کند. این را وزارت خارجه روسیه امروز پس از آن اعلان کرد که روسیه، ایران و ترکیه گفتند مشترکاً آتش بس شکننده 3 هفته‌ای را در سوریه به اجرا می‌گذارند. این 3 کشور این وعده را به روز 3 شنبه در یک اعلامیه مشترک سپردند. این اعلامیه در پایان گفتگوهای 2 روزه در آستانه پایتخت قزاقستان نشر شد. اپوزیسیون سوریه از این اعلامیه رضایت نشان نداده و پلان خود را در زمینه نظارت از تخطیها از آتش بس ارائه کرد. نماینده های حکومت سوریه گفتند که به انجام گفتگوها به سطح حکومت با ترکیه حاضر نیستند و یا هم در مورد امضای سندی که در پایان آن یک مقام ترکی امضا کرده باشند تمایل ندارند. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که امروز در پارلمان این کشور در مسکو صحبت میکرد گفت یک نشست حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح در 23 و 24 جنوری در آستانه برگزار شد. نتایج آن پابندی روی پیشرفت یک رای حل سیاسی به نزای سوریه مطابق به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. مسکو و تهران در جنگ داخلی 6 ساله سوریه از حکومت رئیس جمهور بشار اسد حمایت میکنند، در حالی که انقره از اپوزیسیون سوریه پشتیبانی مینماید. رهبران کوسوو و سربیا اواخر روز سه‌شنبه در یک اجلاس در بروکسل توافق کردند که با گفتگوهای بیشتر به سطح بالا در مورد عادی شدن روابط ادامه دهند. الکساندر ووسیک صدر اعظم سربیا پس از ملاقات ناوقت دیشب گفت ما توافق کردیم که گفتگوها را به سطح مقامهای بلندپایه در روزهای آینده ادامه بدهیم. و افزود ما همچنان تلاش میکنیم که تنش‌ها را میان دو طرف کمتر سازیم. هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو پیش از نشست بروکسل سربیا را به تلاش برای بی‌ثبات ساختن کوسوو و گرفتن کنترل این سرزمین متهم کرد. تاچی بعد از این اجلاس گفت امیدوار است که سربیا از این ملاقات برای برگشتاندن آرامش و فرونشاندن ادعای ملیت‌گرایی استفاده کند. مقام های قرقزستان از بازداشت دو نفر که ادعا می شود اعضای یک گروه تروریستی خبر می دهند. به گفته مقامات این دو نفر 56 هزار دلار جعلی را با خود انتقال می دادند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقزستان امروز گفت این مسنونین به روز جمعه بازداشت شدند. هویت آنها فاش نشده است. این کمیته همچنان گفت دو شهروند قرقزستان به نام های منصور سوانوف و الیاس سابروف که در شهر استانبول ترکیه زندگی می کنند به داشتن ارتباط با دو فرد بازداشت شده مسنون پنداشته می شوند. سابروف به خاطر ادعای دست داشتن در یک حمله تروریستی در سال گذشته بر سفارت چین در بشکک تحت تعقیب است. و سنای امریکا نیکی هیلی نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای احراز نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد را تایید کرد. خانم هیلی با 96 رأی موافق و 4 رأی مخالف از سوی سنا دیروز تایید شد. مارکو روبیو سناتور حزب جمهوری خواه به روز سه‌شنبه در مجلس سنا در واشنگتن صحبت میکرد نتیجه رأی‌گیری سنا را در این مورد این گونه اعلان کرد. نیکی هیلی از کارولینای جنوبی به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد شورای امنیت و جلسات مجمع عمومی این سازمان تایید شد. سناتوران دموکرات بیشترین رای را به خانم هیلی دادند چون او در مجلس استماعیه سنا گفت از تلاش های جمهوری خواهان به هدف کاهش تمویل سازمان ملل از سوی امریکا حمایت نخواهد کرد. نیکی هیلی والی کارولینای جنوبی بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم همایرا الکوزه پیشگوی وضعیت هوای افغانستان را پیشکش میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 18. بدخشان هوا بارانی بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 13. غزنی آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 9. گردیز با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8. کابل برفباری بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2. و جلال آباد آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 7.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. و وزارت داخلی افغانستان میگوید دستور لوید سارنبالی در مورد قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی را تطبیق خواهند کرد.
طبعا پلیس افغانستان نگاه خواهد داشت و از تطبیق و چگونگی تطبیق حکم و اجراءات که پلیس داره ما شما را آگاه خواهیم ساخت.
وزارت خارجه افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه نمیدهد از هویت افغانی بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند. مقامات برتانوی از ادامه تلاش ها به هدف ظرفیت سازی نظامی در افغانستان خبر می دهند.
وی می گوید ما می توانیم افراد بیشتر را در اکادمی های سنهارز، کارنول و نیوی آموزش بدهیم.
نماینده روسیه برای افغانستان و پاکستان به تازگی گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت را بدتر می سازد. کارشناسان افغان چی می گویند؟
خوش میکنه که پیشرفت طالب و داعش و اینا رو به طرف آسیای میانه توسط آمریکایی ها بگیرن و در عین زمان طالب ها هم کمک بکنن تا اینکه طالب ها هم مقاومت بیشتر بکنن در مقابل نیروهای آمریکایی.
گزارش های دیگر رو هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت داخلی افغانستان گفته که در مورد احضار 9 تن از محافظین معاون اول ریاست جمهوری مطابق حکم لوید سارنبال اجراءات می کنن. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی امروز به رادیو آزادی گفت که حکم لوید سارنبال در این زمینه و اونا مواصلت کرده. از طرف دیگه کارشناسای حقوقی میگن که بر اساس قوانین متهم باید در مدت 3 ماه به پنجی قانون سپرده شوه، اما میافزاین که حکم بر افراد عام قابل تطبیق است. آرزو قیاسی جزئیات داره.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که حکم احضار 9 تن از محافظان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را دریافت کرده اند و در زمینه اقدامات خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در مورد جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که در زمینه به اساس حکم لوی سارنوالی اجراءات شده و نتیجه آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
مقام لوی سارنوالی با وزارت امور داخله مواصلت کرده برای احضار 9 تن از محافظین. طبعا پلیس افغانستان نجات خواهد داشت و از تطبیق و چگونگی تطبیق حکم و اجراءات که پلیس داره ما شما را آگاه خواهیم ساخت.
لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه دستور توقیف 9 تن از محافظان و افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم را صادر کرد. لوی سارنوالی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به 3 جلب پیهم لوی سارنوالی توجه نکرده و به این اداره حاضر نشد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی گفت 9 تن از محافظان و نزدیکان آقای دوستم متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجانند و نهادهای کشفی موظفند تا آنان را بازداشت کنند. وی همچنان گفته است که اگر معاون اول رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی برای تحقیق به لوی سارنوالی حاضر نشود، هیئت تحقیق درباره خود آقای دوستم نیز تصمیم اتخاذ خواهد کرد. اما اینکه این تصمیم چی خواهد بود، آقای رسولی در مورد چیزی نگفته است. از سوی هم سید خالد سادات یکی از آگاهان حقوقی میگوید که به اساس قوانین متهم باید پس از 3 جلب در مدت 3 ماه به پنجه قانون سپرده شود.
در مدت 1 ماه پس از 3 جلب پیهم ارگان های عدلی و کشفی می تواند مستقیم اقدام کنند و در مورد فرد متهم تصمیم بگیرند، اما این برای افراد عادی قابل تطبیق است و چون این یک قضیه عادی نیست، قضیه معاون رئیس جمهور با افراد عادی فرق می کند.
آقای سادات می افزاید به اساس اتهامات وارد شده محافظین معاون اول رئیس جمهور بخشی از قضیه و شریک جرمند، اما به گفته وی متهم اصلی خود عبدالرشید دوستم است. از سوی دیگر کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می گوید که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد و حکومت مکلف است تا در این قضیه طبق قانون عدالت تامین کند. در این حال احمد ایشچی به رادیو آزادی گفته است که لوی سارنوالی به وی وعده داده است که در مورد تعلیق در آوردن وظیفه عبدالرشید دوستم پیشنهاد به استر محکمه فرستاده خواهد شد. دفتر معاون اول ریاست جمهوری و افراد حزب جنبش تا کنون در مورد چیز نگفتند، اما قبل از این آنان اتهامات وارد شده علیه آقای دوستم و محافظینش را رد کرده اند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان گفته به هیچ کس اجازه نمیده تا از خاک افغانستان و از هویت افغانی بر ضد کشورهای دیگر استفاده کنه. ای اظهارات پس از او صورت میگیره که شماری از رسانه های هندی به نقل از اداره های استخباراتی او کشور گزارش دادن که احتمال میره پاکستان تلاش کنه تروریست ها را با استفاده از پاسپورت افغانی به هند بفرسته. همکارم سحر لیوال جزئیات داره.
وزارت خارجه افغانستان اطمینان می‌دهد که از خاک و مردم این کشور بر ضد سایر کشورها استفاده نخواهد شد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت این کشور در پیوند به این مسئله جدی است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ وقت به هیچ کسی به هیچ کشور اجازه نخواهد داد هم از خاک افغانستان و یا هم از نام شهروندان افغانستان و یا از خود شهروندان افغانستان منافع کشور دیگر استفاده بکنه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که برخی روزنامه های هندی به نقل از اداره استخباراتی رای آن کشور نوشتند که احتمال میرود تروریستان پاکستانی با استفاده از پاسپورت های افغانی برای داخل شدن به هند تلاش کنند. روزنامه ایندیا تودی نوشته که بسیاری از گروه های تروریستی در پاکستان تلاش میکنند تا با استفاده از هویت افغانی به هند داخل شوند و ممکن بعضی از این تروریستان پاسپورت های جعلی افغانی را به دست آورده باشند. به اساس معلومات منبع شماری از گروه های تروریستی در آستانه برگزاری روز جمهوریت هند که قرار است روز پنجشنبه تجلیل شود این تلاش هایشان را شدت بخشیدند. تلاش کردیم تا در این رابطه نظر سفارت پاکستان در افغانستان را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. در این حال یک منبع معتبر در حکومت افغانستان به رادیو آزادی تایید کرده است که گمان می‌رود شماری از اتباعی پاکستانی تلاش هایشان را برای گرفتن پاسپورت های افغانی تسریع کرده باشند. در این حال محمد نعیم لالای حمیدزه یک عضو ولی سیجرگه برادی آزادی گفت که استفاده از هویت افغانی از سوی اتباعی خارجی بر ضد سایر کشورها حرف نو نیست و با گفته ای وی باید ادارات استخباراتی در این بخش مسئولیتشان را به خوبی ادا کنند.
برخی افراد پیش از این نیز تلاش کرده بودند تا از هویت افغانی سوء استفاده کنند و حالا هم سعی می کنند تا از پاسپورت افغانی استفاده کرده و از این طریق افغانستان را بدنام بسازند. تا زمانی که ادارات استخباراتی ما به گونه درست فیلتر نشده و عساکر سرحدی ما تقویت نشوند این روند ادامه خواهند داشت.
با گفته آقای حمیدزه اگر حکومت افغانستان جلوی سوء استفاده از هویت افغانی از سوی برخی علاقات خارجی را نگیرد این مسئله به اعتبار این کشور به سطح جهان بیشتر از پیش صدمه خواهد زد.
مقامات برطانوی گفتند تلاش دارند تا ظرفیت آموزشی اردوی افغان در اکادمی سندهرست افغانستان به استانداردهایی که در اکادمی های نظامی برتانیا برسانند. وزیر دولت در امور قوای مسلح برتانیا در مراسم ارج‌گذاری به 3 افسر اردوی افغان که از اکادمی سندهرست برتانیا فارغ شدند در کابل به خبرنگارا گفت که بعد از آوردن درجه عالی در برتانیا سوی نیروهای امنیتی افغان نشان می‌دهد که افغان‌ها توانایی که زیاد دارند. در این حال لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان از همکاری های حکومت برتانیا با ادارات ای کشور سپاسگزاری کرده و بر استفاده ای توانایی ها علیه مخالفین مسلح و آوردن صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. همکارم تمیم اخگر جزئیات دارد.
وزیر دولت در امور قوای مسلح بریتانیا می گوید کشورش بر ادامه تلاش ها در بخش ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغان جهت معیاری ساختن برنامه های آموزشی در اردوی این کشور به سطح بریتانیا مصمم است. مایک پنینگ شام روز سه‌شنبه در نخستین روز سفرش به کابل در مراسم ارج‌گذاری به افسران افغان که اخیراً از اکادمی سندهرست به درجه عالی فارغ شدند گفت یکی از اهداف سفر وی به کابل بازدید از شیوا و نصاب تدریسی در اکادمی سندهرست کابل است. وی میگوید ما میتوانیم افراد بیشتر را در اکادمی های سندهرست، کارنول و نیوی آموزش بدهیم چون این آموزش ها را داده میتوانیم. اما بر علاوه آن ما در اینجا کیفیت سازی می کنیم تا شما مردم خود را با کیفیت همسان مانند بریتانیا آموزش بدهید. هدف ما همکاری با شما در این زمینه تربیت افراد شایسته مانند اینها که در اینجا حضور دارند است. آقای پنینگ افزود که حکومت بریتانیا شماره نیروهایش در افغانستان را که در بخش آموزش دهی به نیروهای افغان مصروفند از 450 به 500 تن افزایش داده تا بیشتر از پیش در این عرصه موثر واقع گردد. به گفته او یکی از اهداف سفر او به کابل بررسی وضعیت و استانداردهای آموزشی در اکادمی سندهارس کابل است. این اکادمی به ارزش 75 میلیون یورو در سال 2013 میلادی از سوی کشور بریتانیا ساخته شد. در این حال بهزاد بهنام حیدری یکی از افسران اردوی افغانستان که اخیراً با کسب درجه عالی در اکادمی سندهارس بریتانیا از سوی ملکه آن کشور با اهدای شمشیر افتخاری تقدیر گردید بر استفاده از این آموزه‌هایش در دفاع از تمامیت ارضی کشور تاکید می‌ورزد. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان سال پرچالش را پشت سر گذاشتند و سال آینده میلادی نیز پر از مخاطره برای آنان پیش بینی شده است. در این حال قدم شاه شهیم لویدرستیز وزارت دفاع افغانستان با ابراز سپاسگزاری از دولت بریتانیا بر استفاده از آموزه‌ها در امر مبارزه با تروریسم و آوردن صلح و ثبات در کشور تاکید کرد.
بر علاوه دیگر کمک‌هایشان، کمک‌های چمگیری را در قسمت اکادمی افسرای جوان یا اکادمی سنهارس مشهور است در افغانستان که به اکادمی سنهارس انگلستان وصل هستند و این اکادمی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالای برخوردار است. امیدوار هستم که جوانای دیگه هم مثل سه جوان و مثل بهزاد حیدری خارات دیگه را نصیب ملت بزرگ افغانستان شود کنن و این افتخار باعث سرکوب تروریسم و باعث آوردن یک صلح دائمی در افغانستان و در جهان بگردد.
وزیر دولت در امور قوایی مصالح بریتانیا با اشاره به وضعیت امنیتی کشور میگوید آوردن صلح ثبات در افغانستان بدون داشتن نیروهای مسلکی امکان پذیر نیست. در این حال برخی آگاهان امور نظامی میگویند حکومت باید با استفاده از فرصتها و کمکهای جامعه جهانی ظرفیت مسلکی نیروهای امنیتی را بلند ببرد تا در سالهای آینده در حفظ و دفاع از تمامیت ارضی کشور مستقلانه عمل کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات افغان گفتند برفباری های اخیر، طوفان ها و برف کوچ ها منتج به مرگ حدود 20 تن در نقاط مختلف افغانستان شده. در ولایات مرکزی، شرقی، شمالی و غربی کشور راه های چندین ولسوالی مسدود شدند. وزیر دولت در امور رسیدگی ببخشین معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که به کمک وزارت دفاع توان ازیره دارن که از طریق هوا به مردم آسیب دیده کمک های بشری و عاجله برسانن. همکارم صالح محمد صالح در آغاز مصاحبه از محمد اسلم سیاس پرسیده که در کدام ولایات برفباری بیشتر صورت گرفته و مشکلات در کدام مناطق بیشتر است؟
بیشتر ما مشکل در سالنگا داشتیم که فضل خدا را باز شد. راه‌ها در ولایات بامیان، غور، دایکندی، گردیز، بادغیس، میدان‌وردک، تخار، سرپل، بعض قسمت‌های بدخشان، نورستان، غزنی، پنچیر، همچنان سالنگا. در این مناطق، در این ولایاتی که ما خدمت شما ذکر کردم، در بعضی ولایات راه‌ها موقتا مسدود شده بود که به همکاری مردم محل، وزارت فواید عامه، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، ارگان‌های محل یعنی پلیس محل راه‌ها باز شده. در بعضی ولایات هنوز مشکل وجود داره و تلاش زیاد است که راه‌ها باز شود.
بله، برای رسانیدن کمک‌های بشری و کمک‌های عاجل به ولایاتی که بیشتر راه‌های ولسوالی با مرکز بسته شده، چه تدابیر روی دست گرفته شده؟
از قبل برنامه زمستانی ساخته شده بود و مطابق با این برنامه زمستانی تمام ارگان‌های مرتبط با کار ریاست رسیدگی به حوادث اینا از قبل امکانات خوبی را در سطح ولایات جابجا داشتن، با شمول یک مقدار وجوه نقدی که احتمالا نگر به مشکل مواجه میشه ولایات، وجوه نقدی را از طریق کمیته اضطرار ولایتی اینا میتونن که در مسائل حاد اضطراری به مختص برسونن. در تمام ولایات هم ها وجود داشتن.
بله، شما این امکانات دارین که از طریق هوا به ولسوالی های که راهش بسته شده به مردم کمک های بشری و یا هم کمک های عاجل برسانیم؟
یکی از تفاهماتی که ما با وزارت دفاع ملی داریم همین هست که در موقعی که راههای زمینی مسدود میشه و نیاز میشه به اینکه ما از طریق هوا کمک رسانی بکنیم، یه همکاری را وزارت دفاع ملی با ما داره و سالهای گذشته از این طریق ما استفاده کردیم. امسال هم این مراجعه وجود داره.
بر امسال به کدام ولسوالی ها است شما این کمک ها را رسانیدین؟
تا به حال به این مشکل مواجه نشدیم که ما از طریق فضا کمک رسانی بکنیم. امور رقمی که ما در اول خدمت شما عرض کردم، در سطح ولایات یک مقدار امکاناتی از قبل جابجا شده بود که همین امکانات جوازگوی نیازمندی های فعلی است.
در بعض ولسوالی ها سیاس مردم شکایت دارند که هنوز هم مشکلات قحطی اونجا وجود داره و کمک هایی که لازم است به اونا نرسیده یا هم به اونا رسیدگی نشده.
با ما تا به حال ایتی یک مشکل جدی که قحطی خوب به این صورت خدای نخواستانه، مشکل عادی هم که به اثر روندی و کمبود مواد غذایی مردم مواجه شده باشه، این شکایت به ما تا به حال نرسیده.
تا حالا به شما از تلفات یا هم خسارات مالی گزارش رسیده؟
تا به حال گزارش هایی که به ما رسیده از اثر حوادث طبیعی و همچنان اکسیدنت یا تکر موتر و منحرف شدن موتر از مسیر اصلی، تعداد تلفات بشری به 19 نفر رسیده. این شامل تخریب خانه ها، اکسیدنت موتر و مسدود بودن راه ها بوده.
محمد اسلم سیاس، معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران امریکا و هند تعهد کردند که علیه تروریسم مبارزه مشترک می کنند. قصر سفید گفته که این تعهد در جریان گفتگوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و نریندرا مودی صدر اعظم هند صورت گرفته. دو جانب دیروز تلفنی صحبت کردند و وضعیت افغانستان یکی از مسائل مورد بحث دو رهبر خوانده شده. همکارم جعفر احمدی به استناد گزارش های رسانه های غربی در این مورد گزارش تهیه کرده، با هم مشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و نریندرا مودی صدر اعظم هند روی موضوعات مختلف از جمله همکاری های نظامی و اقتصادی میان دو کشور گفتگو کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وضعیت امنیتی در آسیای مرکزی و جنوبی به شمول افغانستان نیز از مسائل مورد بحث ترامپ و مودی بوده است. با گفته قصر سفید، رهبران امریکا و هند تعهد کردند که علیه تروریسم مبارزه مشترک می کنند. افغانستان یکی از قربانیان تروریسم خوانده می شود. ایالات متحده امریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد. این نیروها نظامیان افغان را در مبارزه علیه طالبان یاری می رسانند. در این اواخر فعالیت‌های شورشیان طالبان و افراد وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان نگرانی برخی از کشورهای منطقه را برانگیخته است. مقام‌های افغان ادعا می‌کنند که بسیاری از افراد داعش از آن سوی خط دیورند وارد ننگرهار می‌شوند و اکثریت آنها پاکستانی هستند. اما پاکستان همواره این چنین ادعاها را رد کرده است. صدر اعظم هند در صفحه تویتر خود نوشته است: گفتگو با ترامپ در یک فضای دوستانه صورت گرفت و در روزهای آینده از نزدیک با هم همکاری می کنند. نریندرا مودی از دونالد ترامپ دعوت کرده که از هند دیدار کند. این نخستین بار است که ترامپ پس از مراسم سوگند وفاداریش با صدر اعظم هند گفتگو می کند. رئیس جمهور ترامپ در اوایل ماه دسامبر با رئیس جمهور افغانستان هم تلفنی صحبت کرده بود. ریاست جمهوری افغانستان گفته است روابط افغانستان و امریکا بر اساس منافع مشترک استراتژیک استوار است. ارگ ابراز امیدواری کرده که با آغاز کار اداره جدید امریکا روابط دو کشور گسترش یابد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما هستین. همکارم ستار فروغ به استودیو آمده و با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان و هویت افغانها بر ضد کشور سومی استفاده کند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه، این را امروز پس از آن به رادیو آزادی گفت که در گزارش رسانه های هندی آمده که تروریستان پاکستانی تلاش دارند با استفاده از پاسپورت های افغانی وارد هند شوند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در مورد بازداشت نو محافظ عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری اقدام میکند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در راستای مبارزه با فساد اداری میکانیزم هایی را ایجاد کردند که بر مبنای آن در کارها بیشتر شفافیت به میان خواهد آمد. قرار است سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با نماینده های اپوزیسیون سوریه به روز جمعه در مسکو دیدار کند. رهبران کوسوو و سربیا اواخر روز سه‌شنبه در یک اجلاس در بروکسل توافق کردند به گفتگوهای بیشتر به سطح بالا در مورد عادی شدن روابط ادامه دهند. و مقام‌های قرقیزستان از بازداشت دو نفری که ادعا می‌شود اعضای یک گروه تروریستی‌اند خبر می‌دهند. به گفته مقامات این دو نفر 56 هزار دلار جعلی را با خود حمل می‌کردند.
شنونده عزیز، در گزارش تازه ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان ام دفعه از جمله 30 کشور مفسد جهان نیست. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش جدید خود افغانستان از جمع 176 کشور فاسد جهان مقام 169 مداده. ای گزارش در برنامه های بعدی رادیو آزادی با تفصیل مشنوین، ولی قبل از اینکه برنامه های افتبار رادیو آزادی را بشنوین، همکارم همیرا الکوسی با چند خبر ورزشی با شماست.
محمد نبی عیسی خیل و شیرزاد محمدی، بازیکنان مشهور کرکت افغانستان، در مسابقات پی اس ال پاکستان اشتراک نمی کنند. عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد عدم اشتراک این دو بازیکن کرکت گفت:
اونا به خاطر عزیز تیم ملی ما و شما مسابقات بین المللی داره، حق اولیت برای بازی تیم ملی خود داد و همین وجه نتانست لیگ پاکستان ستیری کنه. به خاطر عزیز این مسابقات برای ما خیلی مهم است، چون مسابقات بین المللی است، حیثیت بین المللی داره، یک لیگ تجارتی است.
این در حال است که تیم ملی کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه به تاریخ 15 ماه فوریه مسابقه خواهد داشت. فیصل شایسته، کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان، در جمع تیم فوتبال پیکان ایران در لیگ فوتبال آن کشور بازی میکند. سید علی کاظمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت فیصل شایسته قرار است در تیم پیکان در لیگ ایران اشتراک ورزد.
این نشان میده فوتبال افغانستان در آخر رشد چشمگیری داشته و بازیکنان افغانستان دانستن که از خودشان نمایش خوبی داشته باشند تا مورد توجه مربیای بزرگ فوتبال آسیا قرار بگیرن، که فیصل شایسته فعلا آماده است که به ایران بره و قرارداد خود امضا بکنه.
آقای کاظمی حضور فیصل شایسته در لیگ ایران را مؤثر خواند. و دور دوم لیگ واشو میان 75 کلب شهر کابل آغاز گردید. سید رحمان یورش، رئیس فدراسیون واشو افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه‌اندازی این لیگ را انتخاب چهره‌های برتر عنوان کرد. آقای یورش گفت در دور دوم این لیگ تیم‌ها در 3 دسته مسابقات را انجام می‌دهند. به اساس معلومات آقای یورش، این مسابقات تا 2 ماه آینده ادامه می‌یابد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های رادیو آزادی،
خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و برنامه این هفته را اختصاص دادیم بر مفهوم، اهداف و اصول مکتب دوستدار طفل که در این رابطه با محترمه خدیجه بهرام، کارمند دفتر یونیسف در بخش تعلیم و تربیه صحبت های داریم و آرزو می برام آنچه را که در برنامه حاضر رویش بحث می کنیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در استودیوی رادیو آزادی.
تشکر از شما هم از اینکه زمینه رو برای ما مساعد ساختین تا ما با شما مصاحبه داشته باشیم.
مفهوم ابتکار مکتب دوستدار طفل چی است؟
قسمی که شما میفهمین ابتکار مکتب دوستدار طفل در حقیقت مجموعه از استراتژی هایی است که به خاطر بهبود کیفیت تعلیم و تربیه به کار میره. مفهوم مکتب دوستدار طفل در اینجا ما وقتی که میگیم مکتب دوستدار طفل از نامش پیداست که خود طفل در روند این مرکز قرار داره و هر منفعتی که ما میخواییم از این روش یا از این ابتکار برسه بر خود طفل برسه. بنابراین ما میخواییم که بر شما بگوییم که خصوصیت مکتب دوستدار طفل قسم است که این جدا از مکاتب دیگه بوده نمیتانه، بلکه چند اصل است که با تطبیق از اون ما مکتب دوستدار طفل میسازیم، در حالی که مکاتب دیگه که هستن که ما اون مکتب دوستدار طفل نمیگیم یا مکاتب عادی هستن اونا کمتر به اصول یا تطبیق امی اصول اینا کمتر توجه میکنن.
هدف از مکتب دوستدار طفل چی میباشه؟
ما میخواییم که بگوییم مکتب دوستدار طفل روش است که بر بهبود کیفیت تعلیم و تربیه و خود سیستم تربیه معلم است. یعنی ما میخواییم که وزارت معارف کمک شود که چطور بتونه مکاتب آماده ازی بسازن که مکتب برای اطفال خوشایند و دوستدار بسازن.
مفهوم مکتب و دوستدار طفل چی زمان یا چی وقت در سطح جهان معرفی شد؟
مفهوم مکتب دوستدار طفل بر مبنا یا بر اساس اعلامیه حقوق طفل است که ما میخواییم که تمام حقوق طفل در یک مکتب چگونه تحقق بیاورد. در سال 1990 مؤسسه یونیسف امایه اطفال و مؤسسه صحت جهانی یا WHO با این ابتکار معرفی کردند که بعداً تنها مربوط به تغذیه و صحت مکتب دوستدار طفل نمیموند، بلکه تعلیم و تربیه و همچنان مسائل نیازمندی های پسران و دختران و همچنان فراگیر بودن تعلیم و تربیه شامل ازی شد و فعلا در بیشتر از چندین کشور ای به سطح جهانی تطبیق شده که ما خوشبختانه تانستیم در افغانستان هم ای ابتکار یا ای مفاهیم معرفی کنیم.
چی وقت یا چی زمان در افغانستان مکتب دوستدار طفل به میان آمد؟
در سال 2010 مؤسسه یونیسف به همکاری وزارت محترم معارف به اساس پلان کاری که بین هر دو جانب امضا شدند مکتب دوستدار طفل من حیث یک راهبرد کلیدی یا یک استراتژی معرفی شده که به اساس از اون ما میخواییم که کیفیت تعلیم و تربیه را بهتر بسازیم و همچنان محیط آموزشی را بر اطفال خوشایند و دوستانه بسازیم.
خب دفتر یونیسف در این زمینه چه خدمات را انجام داده، چه کارهایی را کرده؟
ما پلان کاری داریم که با وزارت محترم معارف امضا میشه هر سال و به اساس همین پلان کاری 1500 مکتب در 10 ولایت ولایت‌هایی هستند که اینا زیادتر ضرورت دارن و محروم هستند و خدمات بر از اونا کمتر میرسه که این ولایت‌ها عبارتن است از ولایت بامیان، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، قندهار، هلمند، زابل، اورزگان و در زون غرب ولایت‌هایی که هستن غور و بادغیس میباشه. خدمات ما با اساس نیازمندی هایی که در این ولایت دیده میشه ما سیمینار هایی را برای معلمین ارائه کردیم، تدبیر کردیم که هم در بخش معرفی مکتب دوستدار طفل میباشه و همچنان به ظرفیت سازی معلمین میباشه. در بالای از این ما مواد مهمت درسی را که عبارت از کتاب های راهنمای معلم میباشه، کتاب های قصه هست، چارت های الفبا هست و همچنان مواد دیگه آموزشی است که ورزشی مثلا در قسمت سپورت است برای 1500 مکتب کمک شده که اینا با استفاده از این میتونن که محیط آموزشی خود خوبتر و بهتر سازن بر اطفال.
شما پیشتر یادآور شدین که مکتب دوستدار طفل از خود قوانین و اصول خاص خود داره. میشه که در رابطه با اصول و قوانین مکتب دوستدار طفل بر ما کم معلومات بتین؟
بله چرا نه. اصولی که ما میگیم 5 اصل عمده هست. این 5 اصل اولش تعلیمات فراگیر است، دوم پاسخگویی به نیازمندی های پسران و دختران میباشه، سوم از این تدریس و آموزش مؤثر است و چهارم محیط صحیح، مسئول و محفوظ است و پنجم از این تصمیم گیری مشترک می باشه. یعنی پنج اصل عمده است که هر گام را تطبیق کنیم، هر مکتب میتونه که به شکل یعنی متداوم مکتب خود دوستدار طفل بسازه. اما یک نکته که قابل ذکر است این باشه که مکتب دوستدار طفل یک فرمول نیست که ما یک مثل یک فرمول از استفاده کنیم و آنان یک مکتب دوستدار طفل شود. ما بارهای موضوع رو گفتیم که مکتب دوستدار طفل یک پروسه یا یک روند دوامدار است که با تطبیق از این ما میتونیم یعنی در چندین سال شاید که یک مکتب دوستدار طفل شود. و بعض مکاتب شاید که یکی دو حصله داشته باشند، یکی دو حصله نداشته باشند، اما اینا کوشش کنند که با تطبیق این اصول مکتب خود بهتر و خوبتر بسازند بر اطفال.
شما در قسمت اصول از یا چند اصل را که شما یادآور شدین، میشه که از امو جمله یک دو مثالش بر ما واضح تر تشریح کنین که می اصل مثلا یک شما گرفتین تعلیمات فراگیر، یعنی هدف از این چی بوده؟ تا جایی که دیده شده در دیگر مکاتب هم این اصول رعایت میشه، ولی تفاوت از این اصول تا اصولی که در دیگر مکتب ها هست چی میباشه؟
تعلیمات فراگیر به این مفهوم است که هر طفل حق داره که بدون تبعیض زبانی، قومی، نژادی، یکی دختر است، پسر است، از وضع اقتصاد خوب داره، مثلا عودت کننده هست، بدون تبعیض یعنی شامل مکتب شود. فراگیر بودن این مفهوم میته در قدم اول. و در قدم دوم است که وقتی شامل مکتب میشن، اینا باید حق از این دارن که ارتقا کنند به صنف بلند و مکتب خود ادامه بدن. پس ما وقتی که فراگیر میگیم، مقصد ما همیست که همه اقشار جامعه، همه اطفال حق شمولیت دارن در مکتب بدون تبعیض.
شما چی فکر میکنین در سطح مکتب که ها مسئولیت تطبیق اصول مکتب دوستدار طفل دارن؟
مکتب دوستدار طفل مفاهیم یا اصولی که پیشتر ما ذکر کردیم در اینجا تنها وظیفه مدیر یا سرمعلم مکتب نمیباشه، بلکه همه اعضای مکتب به طور مثال معلمین، سرمعلمین، شاگردها خودشان و حتی والدین شاگردها و اعضای خود جامعه که اینا در سطح شورای مکتب هستن، همشان میتونن که با هم مشترکاً کار کنن و به خاطر تحقق و یا تطبیق اصول همکاری داشته باشن. مخصوصا خود اعضای جامعه میتونن یک کمک بسیار خوب باشن، میتونن که نظارت کنن از مکتب، از حالت طفل خود که پیشرفت طفل خود در تعلیم و تربیت ببینن. معلمین میتونن با هم همکار باشن در قسمت ظرفیت سازی یک دیگر. همچنان محیط آموزشی را که ما گفتیم که مثلا آب آشامیدنی پاک باید باشه، مثلا تشنم ها باشه در دسترس اطفال، مثلا مرجعی باشه که اطفال مثلا حمایت شون، محافظت شون، وقتی که از خانه به مکتب میاین باید چگونه سهولت ها بر از اینا فراهم شود. مثلا ما میبینیم که در خود محیط صنف معلم باید چه قسم روش های را استفاده کنه. همین استفاده از این روش ها شاگرد بتونه که به بسیار خوبی بتونه سهم فعال بگیرد در درس ها، چطور به یکی دیگر کمک کنن، چه قسم مواد آموزشی تهیه شود که شاگرد از او بهتر بفهمه، چه قسم شاگردات در تهیه مواد درسی همکار معلم باشن. مکتب دوستدار طفل هستن، اونا تطبیق میکنن، اما شاید که بعضی کمبودی های داشته باشن که با توجه به او کمبودی های خود مکتب بتونن که محیط دلخواه، محیط دوستانه و خوشایند برای اطفال بسازند.
با شما چی فکر میکنین؟ پیش از سال 2010 مکاتب افغانستان پیرو چنین اصولی که شما ذکر کردین که مکتب دوستدار طفل است، افغانستان نبوده مکاتبش؟
مکتب دوستدار طفل چیزی نیست که ما ایره یعنی بگویم که یک چیزی است که غیر ممکن است، یعنی اصولی است که امکان نداره. مکاتب این اصول داشتن، مثلا ما امیال به اکثر ولایت وقتی میریم مربوط به مدیریت خوب یک مکتب هم میشه که در یک مکتب ببینین چقدر یکان دفعه مثلا نظم و دیسپلین بسیار خوب وجود داره و یا مثلا کمیته هاست، شاگردها در اون کمیته ها اشتراک فعال دارن. اینمی بخش تصمیم گیری مشترک نشان میده، اما اونا شاید به نام اصل مکتب دوستدار طفل رو نشناسن، اما یک اصل است که اونا پیش میبرن. اما شاید در قسمت معلمین و یا در قسمت تدریس و آموزش مؤثر کمبودی های داشته باشند. مثلا معلمینشان شاید که درجه تحصیلی از اونا پایین باشه، یا مثلا به سمینارها نرن، یا اگه به سمینارها میرن در تطبیق روش هایی که در سیمینار می آموزن شاید که اونا به کمک ضرورت داشته باشن. بنان یک بخش دارن یک بخش ندارن. تقریبا 50% مکاتب افغانستان تعمیر ندارن، مثلا دیوار حاتمی ندارن که یونیسف در قسمت پلان بهبود مکتب هم همین 1500 مکتب هم میخواید کمک کنه و یک تعداد هم کمک کرده. بعضی کمک های از اینا قسم است که بعضی مواد درسی اگر ندارن یا دیوار حاتمی شان خراب است یا صحن مکتب خراب است یا خود صنف مثلا دروازه کلکین و چیزایشان به ترمیم ضرورت داره، با می پولی که کمک میکنه یونیسف اینا میتونن که محیط درسی را یک اندازه خوبتر بسازن و این را ما میخواهیم که افغانستان شمول شود.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک میسپارم.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی، به برنامه ورزشی هفته ما خوش آمدین. امیرا الکوزای همکارم نیز در استودیو با ماست. سلام امیرا جان، خوش آمدی به برنامه.
تشکر خلیل جان، ما همچنان یک سلام گرم به شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم و امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشند.
قبل از اینکه امیرا جان خبرهای ورزشی را تقدیم شنونده ها کنیم، میشه یکی دو رویداد مهم ورزشی هفته را برام بگویی؟
حتما خلیل جان. یکی این که نوروز منگل کاپیتان تیم ملی کرکت کشور بعد از قهرمانی افغانستان در مسابقات جام صحرا با دنیای کرکت خداحافظی کرد و یک خبر جالب دیگر این که محمد همیرات ورزشکار افغان در مسابقات بین المللی جرمن اوپن تکواندو با شکست دادن ورزشکاران چهار کشور به مدال طلا دست یافت. خبرهای مهم دیگر هم داریم که به تفصیل با آن خواهیم پرداخت.
شنونده های گرامی، قبل از اینکه همکارم خبرهای ورزشی را تقدیم شما کند، بخش های این برنامه که برای شما تهیه کرده ایم معرفی می کنم. شنونده های عزیز، شما در کنار خبرهای ورزشی مصاحبه با خوشحال سروری رئیس فدراسیون پنجگانه افغانستان را می شنوید.
فدراسیون جهانی ورزش پنجگانه یک دور مسابقات و یک دور کمپ تمریناتی بود برگزار کرده بودیم. این وقت را توانستن که مقام اول بگیرن در بین تیم های پاکستان.
بعد از آن با روح الله صافی یکی از قهرمانان ورزش های پنجگانه افغانستان آشنا شوید و از او در مورد هیجانش در مسابقات بین المللی به نام افغانستان را بشنوید.
احساس بسیار خوشی میکنم که به نمایندگی از افغانستان و به نمایندگی کشور عزیز ما مبارزه میکنیم و مسابقه میکنیم. بسیار خوش میباشم که یک افغان هستم.
و در اخیر برنامه معلوماتی را در مورد مسابقات اخیر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام صحرا را میشنوید. در آغاز برنامه همکارم که در استودیو با ماست تازه ترین خبرهای ورزشی را تقدیم شما می کند.
تشکر خلیل جان، یک سلام به شنونده هایی که تازه با ما پیوستند تقدیم می کنم. تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی مسابقه با تیم کرکت زیمبابوه در امارات متحده عربی کمپ تمریناتی را اندازی کرده است. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این کمپ تمریناتی 10 تا 15 روز ادامه خواهد داشت. آقای فضلی افزود پس از کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 12 فوریه عاصم زیمبابوه خواهد شد و 5 مسابقه بین المللی یک روزه را با تیم کرکت آن کشور انجام می‌دهد. این در حال است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نهایی تورنمنت جام صحرا آیرلند را شکست داد و توانست قهرمانی این مسابقات را از آن خود سازد. نوروز منگل کاپیتان اسبق تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات لیگ جام صحرا آخرین مسابقه خود را انجام داد و با کرکت خداحافظی کرد. محمد همیرات تکواندو باز افغان توانست حریفانش از سویدن، اتریش، فرانسه و بریتانیا را در مسابقات بین المللی جرمن اوپن شکست دهد. احمد شوفیسی نماینده تکواندوی افغانستان در اروپا به رادیو آزادی در مورد این مسابقات گفت از افغانستان 3 بازیکن رقابت کردند که تنها محمد همیرات توانست به مدال طلا دست یابد.
3 نفر ما به میدان رفتند که
دو نفر با تأثیر از مقابل ایتالیا و پرتغال آوت شدند و محمد مهرو دانست که با 4 مسابقه نفسی در مقابل سویدن، اتریش، فرانسه، انگلیس مدال طلا از آن خود کنه و
در این مسابقات 60 کشور و 80 تیم اشتراک کردند که 6 مهاجر افغان در این مسابقات نیز سهم داشتند. دوره آموزشی داوران برای فوتسال از سوی فیفا در کابل به پایان رسید. یوسف کارگر، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این دوره آموزشی داوری فوتسال به همکاری فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال در کابل برای یک هفته را اندازی شده بود. در این کورس آموزشی بیش از 30 داور از کابل و ولایات اشتراک داشتند و توسط یک مدرس فیفا از کشور مالزی آموزش دیدند. و به ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا، تیم های فوتبال ریال مادرید و اسپانیول به تاریخ 21 جنوری حریف های خود را شکست دادند. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال، ریال مادرید 2 مقابل 1 مالاگا را شکست داد و همچنان اسپانیول 3 در برابر 1 گرانادا را از پیش رو برداشت. قرار است به ادامه این لیگ تیم های اوساسونا با سویا و ایبار با بارسلونا در جریان این هفته با هم رقابت کنند. از توجه و همراهی شما سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
تشکر مهرا جان. رسیدیم به بخش مصاحبه این برنامه ما. مسئولین فدراسیون پنجگانه افغانستان میگوید که این فدراسیون در یک سال گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه کرده است. خوشحال سروری، رئیس فدراسیون پنجگانه افغانستان، میگوید که آنان توانستند در این اواخر تیم‌های پاکستان را در یک سلسله مسابقات شکست دهند و مقام اول را از آن خود کنند. اشترنر این فدراسیون همچنان توانسته است از میان 8 کشور در بخش‌های ترینری مقام اول را از آن خود کند و دو ورزشکار دختر از فدراسیون پنجگانه کشور همچنان توانستند در سطح آسیا از سوی شورای بین المللی این ورزش لقب بهترین استادان این رشته را از آن خود کنند. شنونده های گرامی، آقای سروری در خط تلفن با ماست. آقای سروری، خوش آمدی به برنامه. میشه در مورد دستاوردهای فدراسیون پنجگانه افغانستان در یک سال گذشته بر ما بگویی؟
دستاوردهای سال نو ما که ما 3 نفر از ورزشکارای خود اعزام کشور هندوستان کردیم که با درجه 1 و با تقدیرنامه درجه 1 مفتخر گردیدن. از بین تقریبا 8 کشور دنیا آمدن به افغانستان و مقام اول آوردن در بخش ترنری و 7 نفر دیگر ما کشور پاکستان که طرف فدراسیون جهانی و فدراسیون جهانی ورزش پنجگانه یک دور مسابقات و یک دور کمپ تمریناتی بود برگزار کرده بودیم. تو وقت ما توانستن که مقام اول بگیرن در بین تیم های پاکستان، دوباره به افغانستان برگرده و 2 دختر خانم در بین خانم های دنیا، در بین خانم های آسیا توانستن که بهترین استادای آسیا انتخاب شون و لقب بهترین استادا را از آن خود بکنه از آدرس فدراسیون جهانی.
میشه در مورد پلان های آینده تان به خاطر پیشرفت فدراسیون پنجگانه در افغانستان و یک روشنی بالای کمیته که تازه ایجاد کرده ای فدراسیون پرتین بر ما که متشکل از کی ها هستند؟
یک ابتکار جدید و یک پلان جدید که ما روی دست داشتیم در سال جاری و این بوده که ما 18 کمیسیون آقایان و 18 کمیسیون بانوان که 220 نفر عضو بانوان داره در فدراسیون ملی ورزش پنجگانه جذب بکنیم و تشکیل زیر جور بکنیم، منظم به کارهای خود فعالیت های خود آغاز کنن. و موضوعی از اینکه ما در پلان‌های آینده چی سال نو چی پلان داریم، ما پلان داریم به کمپ تمریناتی به کشور پولند بریم و همچنان مسابقات بیرون مرزی ما زیاد هست به اونا اشتراک بکنیم و یک چند دور مسابقات در بین قطعات نظامی در بخش نشانزنی برگزار بکنیم.
جناب سروری صاحب، به عنوان سوال اخیر، میشه شما در مورد دستاورد فدراسیون پنجگانه بر ما بگوین که از زمان تاسیسش تا فعلا این فدراسیون چند مدال داره و در چند ولایت افغانستان فعلا به حال فعالیت داره و دارای چند ورزشکار در تمام افغانستان می باشه؟
خب، فدراسیون ملی ورزش پنجگانه از بعد متأسف تا اکنون توانسته که به ارزش 7,500 دلار آمریکایی طلای لیزری 6 میل 8 میل طلای لیزری از جام جهانی به دست بیاره و همچنان به ارزش 30,000 دلار آمریکایی وسایل شمشیر بازی را به دست بیاره. خوشبختانه که اشتراک ما در کنگره
آسیایی و توانستم که برد عضویت برد اجرایی آسیا را بگیرم و از افغانستان اولین کسی هستم که عضویت برد اجرایی آسیا را گرفتیم. در هیئت رهبری آسیا قرار دارم و اولین مدال ورزشی پنجگانه را از کشورهای آسیایی از مسابقات آسیایی در کشور قرقیزستان که برگزار شده بود با اشتراک خودم توانستم که اولین مدال طلا را برای افغانستان رقم بزنم. و دومین دستاورد ما همین است که دومین مدال طلا را آقای سجاد و کاپیتان تیم ملی ما برای افغانستان آوردم. مشکلات عمده در فدراسیون پنجگانه فقط نداشتن حوض بازی و میدان اسطوری و اسب تعلیمی دیگه، هیچ مشکل فدراسیون پنجگانه الحمدلله نداره. عوضش هم میشه که مشکلات حل بکنیم، ولی یک مشکل که عمده و اساسی است که اونا رو جام جهانی یا فدراسیون جهانی ما با ما وعده کرده که اسب تعلیمی است که برای ما دوام خواهد کرد و ما از دولت به این قناعت خود دادیم، به این متعقیم خواهد ساختیم که یک جای برای ما بتا تا ما بتانیم میدان اصفهانی گیریم.
در بخش چهره های برتر ورزش در این هفته با روح الله صافی، قهرمان ورزش های پنجگانه افغانستان آشنا شوید.
من زمره محمدی هستم، عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان. خبرهای ورزشی را از رادیوی آزادی میشنوم.
رولا صافی یکی از قهرمانای تیم ملی ورشای پنجگانه. مدت یک و نیم سال میشه که ورش پنجگانه را پیش میبریم. مسابقاتی که پیشروی داشتیم کشور فرانسه چند وقت پیش متاسفانه نتونستیم که شرکت بکنیم. یگان مشکلاتی که در کمیته ملی المپیک بود نتونستیم شرکت بکنیم. از دوستایم همسیمپه پانتونم بسیار تشویق میکنم مرا که ورزش بکنم و تا قهرمان از اول تا به آخر ما ورزش کردیم و ورزش با ما خاطر است. خب احساس بسیار خوشی میکنم که به نمایندگی از افغانستان و به نمایندگی کشور عزیز ما مبارزه میکنیم و مسابقه میکنیم. بسیار خوش میباشم که یک افغان هستم. خب راز موفقیتم امی است که زحمت میکشم، ورزش میکنم. خب جوانایی که ورزش نمیکنه بر از او پیام دارم که بیاین ورزش بکنه تا صحتمند باشه. از این چیزایی که مخدرات و از گفا باید دور باشه، ورزش بکنن تا صحتمند باشن. خب تا حال دو سال میشه که ما قهرمانی تیم ملی دارم و دو مدال طلا را از آن خود کردیم در مسابقات داخلی.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش اخیر برنامه. بعد از این بخش من هم شما را به خداوند بزرگ و لایزال مسپارم و حال معلومات را در مورد مسابقات اخیر تیم ملی کرکت کشور را از همکارم عبادالله هنانزی بشنوید.
در مسابقات بین المللی جام صحرا تیم ملی کرکت افغانستان بدون باخت قهرمانی را از آن خود کرد. تیم ملی کرکت کشور در بازی فینال مسابقات جام صحرا با شکست دادن تیم ایرلند قهرمانی این مسابقات را به نام خود ثبت کرد. مسابقات جام صحرا که به تاریخ 14 جنوری به میزبانی امارات متحده عربی میان 8 تیم درجه دو آغاز شد، افغانستان در گروه الف با تیم‌های امارات متحده عربی، نامیبیا و ایرلند حضور یافت که افغانستان در نخستین بازی خود ایرلند را با 5 ویکت شکست داد. در بازی دوم با تیم میزبان این مسابقات امارات متحده عربی مقابل شد که این تیم 147 دوش را با از دست دادن 7 بازیکنش در آورهای تعیین شده برای افغانستان هدف تعیین کرد و افغانستان این هدف را در آور 19 هم تکمیل نمود و بعد از آن افغانستان با نامیبیا روبرو شد که با شکست دادن این تیم افغانستان به مرحله نیمه نهایی را یافت. در دوره نیمه نهایی با تیم عمان بازی کرد و توانست در این بازی همچنان بعد از 8 ویکت برنده شود. در این مسابقات تمام بازیکنان افغان خوب درخشیدند، اما نسبت به دیگران شهزاد محمدی و نبی ایساخیل بیشتر خوب بودند که شهزاد با انجام 207 دوش در این مسابقات و محمد نبی با گرفتن 8 ویکت و انجام 50 دوش بهترین بازیکنان این مسابقات انتخاب شدند.
اگر
گلی بارا سلامت میفرستم، گلی لاله ای افغان سلامت میفرستم، گلی لاله ای افغان. اگر از ما گسستی، اگر بی تو شکستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم. همین جانانه